ساعت 18:30 دقیقه در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. درگیری مخالفان بشار اسد و ارتش سوریه در دمشق و حلب ادامه دارد. اعتصاب 3 روزه علیه سیاست‌های ریاضتی دولت یونان آغاز شد. و مهدی هاشمی به دلیل بیماری قلبی از زندان به بیمارستان منتقل شد. به این بخش خبری خوش آمدید. در این بخش شنونده یه برنامه هفتگی کارنامه خواهید بود و پیش از آن مروری بر تازه ترین خبرها. درگیری میان مخالفان مسلح بشار اسد و نیروهای ارتش سوریه در حومه شهر دمشق و نیز در شهر حلب در روز دوشنبه ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه این درگیری که یک شنبه شب آغاز شد همزمان با برگزاری نشست مخالفان در قطر و تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان خشونت در سوریه بود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو فقط تسلیحات دفاعی به سوریه تحویل می‌دهد و اجرای تعهداتش برای تحویل تجهیزات پدافند هوایی به آن کشور بر اساس قراردادهای قبلی در حال اتمام است. یونان روز دوشنبه شاهد آغاز اعتصاب 3 روزه از سوی پزشکان بیمارستان‌های دولتی، رانندگان تاکسی، کارگران بخش حمل و نقل و روزنامه‌نگاران بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این اعتصاب در اعتراض به سیاست‌های ریاضت‌کشانه دولت راستگرای یونان آغاز شده است. دولت این کشور در صدد است و باز هم دستمزدهای بخش عمومی را کاهش و مالیات‌ها را افزایش دهد. مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دلیل بیماری قلبی از زندان به بیمارستان دی در تهران منتقل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود علیزاده طباطبایی وکیل وی گفت در پی گزارش سرپرست دادسرای امنیت در مورد درخواست انتقال مهدی هاشمی به بیمارستان به دلیل بیماری قلبی با انتقال او موافقت شد. وزیر بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، افزایش سقط جنین در ایران به خاطر پارازیت‌ها را رد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مرضی وحید دستجردی با اشاره به فعالیت 3 ساله کمیته‌ای برای بررسی وضعیت دکل‌های مخابراتی و پارازیت‌ها گفت نتیجه بررسی‌ها این بوده که پارازیت‌ها در سلامت مردم هیچ تأثیری ندارد. خبرگزاری ایسنا در گزارشی در مورد درآمد و هزینه خانوارهای شهری طی 5 سال گذشته نوشت هزینه خانوارها همیشه بیشتر از درآمد آنها بوده است. بر اساس این گزارش بررسی درآمد و هزینه خانوارهای شهری در ایران نشان می‌دهد که حجم عمده هزینه خانوارها در 5 سال اخیر مربوط به مسکن بوده است. ایسنا به منبع تهیه کننده این گزارش اشاره نکرده است. با این خبر نوبت میرسه به برنامه کارنامه. دعوت میکنم که شنونده این برنامه باشید تا ساعت 7 شب در ایران که با مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. روز خوش.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم که همانند گذشته در برنامه کارنامه با شما خواهم بود. گزارش این هفته ای کارنامه به اجرا نشدن قولهای مقامهای دولتی در ایران برای برآورده کردن خواسته های صنفی کارگران اختصاص دارد. اما نخست خبرها از همکارم دنیس آژیری.
دبیرکل خانه کارگر و نماینده تهران در مجلس هشدار داد که در صورت ادامه وضعیت فعلی در واحدهای تولیدی شرایط معیشتی و امنیت شغلی کارگران وخیم‌تر خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علیرضا محجوب گفت وقتی کارخانه نتواند مواد مورد نیاز و مصرفی خطوط تولیدی را فراهم کند، کارگران بیکار می‌شوند. او با اشاره به اینکه چنین وضعی باعث می شود که کارگران به نشانه اعتراض در درون و بیرون از محل کار تجمع کنند افزود، تصمیم درست و به موقع مسئولان می تواند از بدتر شدن فضای تولید جلوگیری کند. شرکت ماموت، بزرگترین شرکت سازنده انواع تریلر و کانتینر حمل بار، به دلیل بحران اقتصادی موجود از ابتدای مهر ماه سال جاری 900 تن از کارگران خود را اخراج کرده است. به نوشته سایت اتحاد متعلق به اتحادیه آزاد کارگران ایران، پیش از این در این شرکت که در اتوبان کرج قزوین قرار دارد 1800 کارگر شاغل بودند. بر اساس این گزارش، مدیریت شرکت ماموت به کارگران باقیمانده گفته است در صورت تداوم وضعیت موجود امکان تعطیلی کامل این کارخانه وجود دارد. محمد شریفی مقدم، دبیر ستاد نظام پرستاری کشور، به خبرگزاری ایلنا گفت که قانون ارتقای بهره‌وری پرستاران از هنگام تصویب در 2 سال پیش تا کنون برای 140 هزار پرستار شاغل در بخش دولتی و غیر دولتی اجرا نشده است. بر اساس این قانون، ساعت کار پرستاران باید کاهش یابد. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، در مورد آنچه وضع نامناسب معیشتی کارگران نامید گفت: دولت به عنوان متولی جامعه باید به حال کارگران چاره‌اندیشی کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پروین محمدی، نایب رئیس این تشکل کارگری، نیز با انتقاد از نوع نگاه مسئولان دولتی به کارگران گفت: امروز در حالی صحبت از ضرورت بازنگری و تغییر قوانین کار و تامین اجتماعی می شود که اقدام خاصی در خصوص بهبود وضعیت معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته صورت نگرفته است. ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: مجلس به دنبال افزایش حقوق کارگران نیست. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی افزود: ابتدا باید به دنبال ثبات اقتصادی کشور باشیم و در مرحله بعد طرح افزایش حقوق را در دستور کار خود قرار دهیم. روبابه رضایی، همسر رضا شهابی، از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز شنبه به رادیو فردا گفت که به این فعال کارگری گفته شده است که مدت زندانش در صورت پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدیش کاهش خواهد یافت. آقای شهابی پیشتر در دادگاه انقلاب اسلامی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه محکوم شده بود. رضا شهابی خرداد سال 89 در کرج بازداشت شده بود. اتحادیه آزاد کارگران ایران خواستار لغو حکم 19 ماه زندان پدرام نصراللهی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و آزادی سایر فعالان کارگری در ایران شد. این تشکل کارگری با تأکید بر اینکه حق پدرام نصراللهی و همه کارگران ایران است که در هر تشکل و نهادی که برای بهبود شرایط زندگی کارگران ایجاد شده است عضویت داشته باشند، افزود: هیچ کارگری نباید به دلیل اعتراض، اعتصاب، تجمع، برپایی تشکل و تلاش برای دستیابی به حقوق انسانیش بازداشت و یا تحت تعقیب قضایی قرار بگیرد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
از قول حل مشکلات کارگران و پرداخت حقوق و مزایای عقب افتاده و تغییر وضعیت قرارداد آنان تا دستور شخص محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، برای حل مشکلات کارگران کارخانه‌های مختلف را می‌توان در اخبار رسانه‌ها و سایت‌های کارگری یافت. این قول‌ها و دستورها در هفته‌ها، ماه‌ها و سالیان اخیر داده شده‌اند و می‌شوند. اما به گواه گزارش‌های خبرگزاری‌های رسمی و سایت‌های کارگری، تعداد زیادی از آنها به اجرا در نیامده‌اند. از جمله می‌توان به مواردی مانند کارخانه‌های نساجی مازندران، کارخانه لوله‌سازی خوزستان و مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی تبریز اشاره کرد. کارگران کارخانه نساجی مازندران حدود 2 سال است که حقوق دریافت نکردند و این کارخانه در حالت شبه تعطیل به سر می‌برد. وضعیت کارخانه لوله‌سازی خوزستان نامشخص است و کارگران پیمانی مجتمع‌های پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی تبریز به رغم مصوبه هیئت دولت هنوز تبدیل قرارداد نشدند. بهروز خباز، فعال کارگری مقیم سوئد، آنچه که در هم ریختگی در دولت و نظام جمهوری اسلامی در حوزه تصمیم گیری می نامد و همچنین فرصت طلبی مدیران و کارفرمایان و مافیای اقتصادی را از دلایل این وضع می داند و می افزاید:
دولت احمدی نژاد سیاست مزورانه ای داشته در رابطه با مسئله کارگرا. به عنوان نمونه من می توانم بگم اون مصوبه ای که سال 84 در رابطه با عقد قرارداد مستقیم با کارگران و خلعیت از شرکت‌های پیمانکاری صورت گرفت و معاون ایشون، وزیر ایشون اومد از تلویزیون گفتن این مصاحبه مساوی بخشنامه هست که موظفن کارخونجات خلعیت کنن شرکت‌های پیمانکاری رو. اما به تدریج این مسئله در ذهن کارگران نقش بست که این بیشتر در سلسله وعده‌هایی که احمدی نژاد برای خودشیرینی خودش، برای وضعیت انتخابات و غیره انجام میده.
صادق کارگر، فعال سندیکایی مقیم نروژ، نیز در تحلیل دیگری در این مورد میگوید:
مهمترین عامل این است که وقتی که به تبار این جریان حاکم برمیگردیم، میبینیم که در از همون ابتدای انقلاب به طور کلی، در حالی که کارگرها خواهان بهبود مقررات کار بودند، اینها میخواستن برعکس رفتار کنن و حتی پاره از مقررات مهم رو که در قانون کار قبل از انقلاب بود حذف بکنن. عقیدهشون این هست و این عقیده همه دقیقا منطبق با منافع به خصوص سرمایه‌داری بازار بود. مسئله بعدی این هستش که یک سری به خاطر سیاستایی که داشتن وضع اقتصاد خراب شده، وضع کارخونجات خراب است و تولید خوابیده، به دلایل مختلف از جمله واردات بی‌رویه و چیزهای دیگه. مسئله دیگه همین پراکندگی جنبش کارگری و سرکوب شوراها و سندیکای کارگری و اعضای کارگری هست که خب اینها همین وقتی که در میدان نباشن یا محدود بتونن در میدان حضور داشته باشن، طبیعیه که مبارزات کارگرها اونجوری که باید ثمر بخش نخواهد بود و حاصل نمیده.
اما تأثیر بی نتیجه ماندن قولها و دستورهای مقامهای دولتی چیست؟ نگاهی به گزارش‌ها و اخبار در خبرگزاری‌ها و سایت‌ها نشانگر اعتراض‌های بیشتر کارگران واحدهای تولیدی بوده است. بهروز خباز با تأکید بر این نکته که این موضوع موجب نارضایتی و به گفته او خشم بیش از پیش کارگران و کاهش میزان مشروعیت حکومت در نزد آنان شده است، اضافه می‌کند:
این خشم هم بالاخره یک جایی خودش رو بروز خواهد داد، در جاهای مختلف این اتفاق خواهد افتاد.
این فعال کارگری در این حال با اشاره به قوانینی که به گفته او به زیان کارگران و منافع آنان بوده است می‌گوید:
یعنی اینا عملاً اثبات کردن که نشون دادن که اصلا در رابطه با خالی شدن سفره زندگی کارگران خم به ابروشون نمیارن.
صادق کارگر نیز به نگرانی حکومت از اعتراضهای صنفی کارگران اشاره دارد.
میبینن که چه کار بکنن در مقابل موج کارگری که حرکت میکنه، اعتراضات کارگری که روز روز دامنش بیشتر میشه. خب برای که خطرناک بشه نشه تعدیلش بکنن، سعی میکنن علاوه بر همون در کنار سرکوب و مسئول دیگه وعده بدن بلکه فرجی براشون پیش بیاد. مثلا به کارگرای نساجی مازندران وعده میدن که مشکلاتون رسیدگی میکنیم، اینها تظاهراتشون یه مدتی عقب میندازن، اعتراضشون یه مقداری فروکش میکنه، یه مدتی دو که میبینن که نه. یا مثلا در مورد صنایع فلزی هم تو که شاهد بودیم که کارگرها در اثر پیگیری و جدی بودن رهبری این حرکت و مستقل بودن رهبری این حرکت از تشکیلات حکومتی و غیره، اینها تونستن بخشی از خواسته ها رو بگیرن.
شنونده کارنامه هستید، مجله‌ای درباره کارگران.
شنونده‌ای به نام امیر برای ما در مورد وضعیت شرکت ماشینسازی عراق و کارگران این واحد تولیدی نوشته است. امیر در نامه خود با اشاره به خرید زمین در تهران از سوی تعاونی مسکن این شرکت و محروم ماندن کارگران از ثبت نام در آن نوشته است: این موضوع باعث شده است که از چند روز پیش جو روانی بدی در اصحان کارگران شرکت ماشینسازی عراق شکل بگیرد. به نوشته این شنونده، گروهی از کارگران در نامه‌ای به محرومیت از ثبت نام در تعاونی مسکن اعتراض کردند، اما به گفته او مدیریت شرکت ماشینسازی عراق اقدام برخورد انضباطی با نویسنده این نامه اعتراضی کرده است. به پایان برنامه کارنامه نزدیک می‌شویم، اما پیش از آن ماده دیگری از قانون کار را برای شما بازگو می‌کنم. ماده 147 قانون کار میگوید دولت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را برای کارگران و کشاورزان مشمول این قانون و خانواده آنها فراهم کند. شما می توانید مشکلات و پیام های خود را در مورد برنامه کارنامه با آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 22112 در میان بگذارید.